سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
بنام خداوند بخشنده مهربان هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهد شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 5 آبان سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با اول ربیع الثانی سال 1444 هجری قمری و برابر با 27 اکتیبر سال 2022 میلادی است. صد و بیست و دو سال پیش در روز اول ربیع الثانی سال 1322 هجری قمری، ملا علی ابن فتح الله نهاوندی از علمای بزرگ تشیع در نجف درگذشت. ملا علی ابن ملا فتح الله نهاوندی نجفی از علمای برجسته قرن 14 هجری و از شاگردان شیخ مرتضی انصاری و میرزا ابوالقاسم کلانتری می باشد. تشریح الاصول الصغیر و مقدمت الواجب از تألیفات اوست. وی به علت ابتلا به بیماری وبا درگذشت و در قبرستان وادی السلام به خاک سپرده شد. چهل و نه سال پیش در روز 5 آبان سال 1352 هجری خورشیدی، عالم بزرگوار و فقیه جلیل القدر آیت الله سید احمد زنجانی درگذشت. آیت الله سید احمد زنجانی در حدود سال 1269 هجری خورشیدی برابر با 1308 هجری قمری به دنیا آمد و دوره مقدماتی و سطوح را در زادگاه خود زنجان به پایان برد. سپس برای ادامه تحصیل راهی حوزه علمیه قم شد و از محضر آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی و سپس آیت الله سید محمد حجت کوهکمرعی بهره ها برد. پس از رحلت آیت الله حجت، اقامه نماز جماعت مدرسه فیضیه رسماً بر عهده آیت الله زنجانی قرار گرفت. آیت الله زنجانی از دهه 1320 با حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه آشنا شد و جلسات بحث علمی متعددی با حضور آن دو بزرگوار تشکیل می شد. ۴۳ سال پیش در روز پنجم آبان سال 1358 هجری خورشیدی، محقق و دانشمند فرزانه ایرانی استاد سید جلال الدین محدث ارموی درگذشت. ایشان در آذر ماه 1283 هجری خورشیدی در شهر ارومیه به دنیا آمد. این استاد گرانقدر به علت شوق بسیار به مطالعه و نیز تحقیق در زمینه علوم حدیث در جوانی از طرف آیت الله سید حسین عرب باقی از علمای ارومیه با اینکه در صنف روحانیت نبود لقب محدث گرفت. استاد محدث ارموی همچنین دکترای الهیات در رشته علوم منقول را اخذ کرد و در دانشکده معقول و منقول تهران تدریس می نمود. علاوه بر آن این مدرس بزرگ از علما و مراجع اجازات بسیاری کسب نمود که اجازه روایت از آقا بزرگ تهرانی و شیخ محمد علی معزی دسفولی از آن جمله است. ایشان یکی از پرکارترین محققین علوم حدیثی و ادبی عصر اخیر بود. کتاب‌هایی که وی تصحیح و تحقیق و چاپ نموده است بالغ بر 45 جلد می باشد. کتاب‌های عشق و محبت، ایمان و رجعت در 4 جلد و تشریح الزلازل به احادیث الافاضل و نیز کشف الکربت در شرح دعای ندبه که حاصل 60 سال کار اوست از جمله آثار این استاد محقق می باشند. استاد سید جلال الدین محدث ارموی سرانجام در پنجم آبان 1358 هجری خورشیدی برابر با پنجم ذی‌الحجه 1399 هجری قمری در 75 سالگی درگذشت و در جوار آرامگاه شیخ ابوالفتوح رازی واقع در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام در شهر ری به خاک سپرده شد. و 31 سال پیش در روز 27 اکتبر سال 1991 میلادی استقلال ترکمنستان از شوروی به تصویب شورای عالی ترکمنستان رسید. این کشور در گذشته‌های دور جزو قلمرو ایران بود. در قرن 11 میلادی سلسله ایرانی سلجوقیان از قبایل ترکمن آسیای مرکزی تشکیل شد و قدرت یافت. اما مدتی بعد با حمله مغولان این سلسله نابود شد. در قرن 19 میلادی روسیه در ترکمنستان نفوذ کرد و پس از مدتی جنگ با ترکمنها در سال 1881 آنها را شکست داد. ترکمنستان پس از انقلاب شوروی در سال 1917 صحنه درگیری کمونیست‌ها با ملی‌گرایان بود که سرانجام کمونیست‌ها پیروز شدند و ترکمنستان در سال 1924 به عنوان یکی از جمهوری‌های شوروی شناخته شد. اما در پی تحولات شوروی و روند تجزیه این کشور، ترکمنستان نیز استقلال خود را در سال 1991 اعلام کرد. کشور ترکمنستان در حاشیه دریاچه خزر حدود 488 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و با کشورهای ایران، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان همسایه است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه پنجم آبان سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 27 اکتبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچی شنیدید تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام بر شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. در دو برنامه گذشته به آداب مهمانی و میزبانی در سیره امام رضا علیه السلام پرداختیم. این برنامه نیز اختصاص دارد به ادامه مبحث دو برنامه گذشته. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. اما از دیگر اموری که باید میزبان همواره نسبت به مهمان رعایت کند، تأمین نیازمندی های معقول مهمان است، هرچند که چیزی کوچک مانند چوب خلال باشد. در این باره ابو هاشم جعفری به نقل از امام رضا علیه السلام میگوید: روزی نزد امام رضا علیه السلام بسیار تشنه بودم. هیبت آن حضرت مانع شد که در حضور او آب طلب کنم. خود آن حضرت آب طلبیدند. جرعه ای از آن نوشیدند و سپس فرمودند: ای ابا هاشم، آبی گواراست. بگیر و بنوش که تشنگیت را برطرف می کند. دیگر آداب مهمانداری در سیره امام رضا علیه السلام نداشتن توقع کار از مهمان است. عدم توقع کار از مهمان در منزل میزبان از اصول اولیه مهمانداری است. در این باره راوی به نقل از امام رضا علیه السلام می‌فرماید: مهمانی بر امام رضا وارد شد و تا پاسی از شب در نزد آن حضرت نشسته بود و سخن می گفت که ناگهان نظم چراغ به هم خورد. همین که مهمان برای اصلاح چراغ دست بالا زد، امام او را از این کار باز داشتند و خود به اصلاح آن مبادرت کردند و سپس فرمودند: ما خاندان قومی هستیم که هرگز مهمان خیش را به کاری وانمی داریم.
یاد خراسان
آسان کنه.
شنوندگان و همراهان عزیز، همچنان با برنامه غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. بدرقه مهمان. از آن رو که شریعت اسلام مهمانی را امری مهم می‌داند و برای مهمان شأن و منزلتی ویژه قائل است، در حفظ منزلت او چه در هنگام ورود و چه در زمان خداحافظی دستورهایی حساب شده داده است که با روان انسان در حالتهای متفاوت تطابق دارد. از جمله این دستورها دستور به بدرقه اوست که لازم است در هنگام خداحافظی مهمان صورت بگیرد. این سنت رسول خدا صلوات الله علیه است که فرمودند از آداب مهمانی آن است که مهمان تا دم در بدرقه شود. امام رضا علیه السلام در اشاره به این ادب از آداب مهمانداری به نقل از رسول خدا صلوات الله علیه فرمودند از حقوق مهمان آن است که در هنگام رفتن او را بدرقه کرده و برای رفتن از حریم خودت او را تا دم در راهنمایی کنی. و اما یکی از لازمه‌های زندگی اجتماعی انسان مهمانی و مهمانداری است که در هر جامعه‌ای بر حسب آداب و سنت‌های محلی و فرهنگ حاکم بر آن جامعه با تفاوت‌هایی صورت گرفته و می‌گیرد. بدیهی است که این موضوع مانند هر کارکرد دیگری آداب و سنن مخصوص به خود دارد. این برنامه که در صدد بررسی مهمانی و مهمانداری در سیره پیامبر و امام رضا علیه السلام بود، با مراجعه به آموزه‌های امام رضا علیه السلام توانست بخشی از آداب و سنت‌های این موضوع اجتماعی را که در سیره و سخنان آن حضرت تجلی یافته به نمایش بگذارد. ضرورت هماهنگی با خانواده،
تأمین نیازمندی های معقول مهمان، نداشتن توقع کار از مهمان، بدرقه مهمان از سوی میزبان و نیز ضرورت ابراز تشکر مهمان از میزبان از جمله این آداب است که بعد از نگاهی گذرا به ارزش معنوی مهمانی در اسلام، ضرورت حفظ شأن و راستگی در مهمانی مورد بررسی قرار گرفت. دوستان و همراهان برنامه غریب خراسان، به پایان قسمتی دیگر از این برنامه رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا یار و یاورتان باد.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
جانم بلبلم رو بگلی سار دارم نغمی با نایز می سار دارم تا که بطران دلی خود شاد کنم در من دلی خیر نشسته فریاد کنم آی
بزار زا بزار زا رزا.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم،
دارم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دغدغه بنده دوره ماست از دورهای درخشان ادبیات فارسی.
از باز که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشکار دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست داده‌های خود را دوباره احیا. یکی از دست داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه ادبستان از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستیم. من علیرضا چاودانی، گوینده این برنامه، به اتفاق دیگر همکاران از صاحب تبریزی برای شما سخن خواهیم گفت. زمنان آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. با ما همراهی بفرمایید عزیزان. صاحب تبریزی یکی از مشاهیر و شاعرانی است که با اشعار خود در دل مردمان گذشته، حال و آیندگان ایران و سراسر جهان جایگاهی دست نیافتنی دارد. صاحب تبریزی شاعری و عارفی با احساس که سراسر ایران زمین را گشت و علاوه بر جهانگردی و ایرانگردی اشعار عارفانه و عاشقانه بسیاری را سرود. میرزا محمد علی بیگ، معروف به صاحبا، از سخنوران نامدار قرن 11 هجری قمری است. خانواده صاحب تبریزی دارای اصالت تبریزی و آنچه درباره خانواده ایشان گفته شده، آنها از وابستگان شمس مغربی بودند. صاحب در تبریز متولد شد و سالهای کودکی و نوجوانیش به روزگار شاه عباس اول گذشت. او در جوانی به حج رفت و مدتی در شهرهای عثمانی به گشت و گذار پرداخت. سپس به ایران بازگشت. در سالهای پایانی پادشاهی شاه عباس از اصفهان به کابل رفت که در آن زمان ظفرخان برانجا حکمرانی می کرد. صاحب تبریزی در کابل مورد محبوب ظفرخان و در هند مورد کرامات شاه جهان قرار گرفت.
صاحب تبریزی
در روزگار صفویان شاهان به سبب تسلط زبان ترکی شاعران فارسی زبان را اکرام نمی کردند و فقیهان بر دربار صفوی مسلط بودند که اجازه تکاپو را از شاعران گرفته بودند. به همین دلیل شاعران به دربار تیموریان هند رفته و رویاهای خیش را محقق می دیدند. آنچه در زندگی نامه صاحب تبریزی آمده در هند مورد احترام شاعران دیگر واقع شد، به طوری که بعد از 6 سال درد و دوری از وطن همراه پدرش به ایران بازگشت و به حضور شاه عباس دوم رسید و عنوان ملک الشعرایی یافت. بله ادب دوستان عزیز، در ایران، تاجیکستان، افغانستان و سراسر جهان در این قسمت از برنامه با افتخار در خدمت دکتر میر جلال الدین کزازی، دانشمند برجسته رشته ادبیات و عرفان خواهیم بود. مطمئن هستیم از صحبت‌های این استاد سخن شما مخاطبان فرهیخته نیز استقبال خواهید کرد.
به هیچ گمان صاحب یکی از بزرگترین و ارزشمندترین سخنوران ایرانی. صاحب در شیوهی در شاعری که می ورزد و می پسندد و خوش می دارد آنچنان بر ستیق سخن جای گرفته است که میتوان او را با استادان بزرگ سخن در شیوه های دیگر از این دید سنجید و برابر نهاد. داستان این است که اگر کسی با شیوه سخنوری صاحب یا پیروان او دمساز باشد آن را بپسندد یا دمساز باشد و نپسندد از ارج و ارزش صاحب نمی کاهد. اون چه صاحب را به استادی در سخن پارسی دیگرگون کرده است پایگاه و جایگاهی است که او در پهنه ادب ایران یافته است. صاحب استاد بی چند و چون و پیر بزرگ سخنوران است که به شیوهی شاعری کردند که ما اون را شیوه هندی می نامیم. بهتر آن است که آن را شیوه سپاهانی بخوانیم. یا اونچان که تاریخ نگاری انگلیسی در پیش نهاده است آن را شیوهی بدانیم که در روزگار صفویان رواج و روایی یافته بوده است، شعر روزگار صفوی. به هر روی اگر این شیوه هندی خوانده شده است از آنجاست که بسیاری از سخنوران ایرانی در روزگار صفویان که این شیوه در آن پدید آمده است و روایی یافته است راهی سرزمین هند می شده هم زیرا در آنجا با مهر و نواخت پادشاهان سخن پرور روبرو می شدند. هر بیتی در سروده های هندی به تنهایی اثری جداگانه بسنده شمرده می شود، اثری هنری که در خود آغاز می‌گیرد در خود پایان می‌یابد. از اونجاست که بیشینه تک بیت هایی که بر زبان مردم ایران روان شده است از سخنوران سپاهانی است. اون چه این بیت های جداگانه را که هر کدام اثری هنری در سرشت و ساختار خیش شمرده می شود با یک دیگر می پیوندد، تنها ساختار برونی سخن است. به گفته دیگر وزن قافیه یا گاه ردیف است که مایه پیوند در میانه این بیت ها می شود. بیت هایی که از دید پیام و اندرون گاه هیچ پیوند و وابستگی با یک دیگر ندارد.
صائب از معدود شاعرانی است که در زمان حیات آوازه سخنش قلمرو زبان دری ایران، هندوستان و عثمانی را فتح کرد و مشتاقان سخنش از دور و نزدیک و برخی نیز با پای پیاده به اصفهان می شتافتند تا به دیدار او برسند. نویسندگان تذکره‌های نصرآبادی، قصص خاقانی، سرو آزاد، کلمات و شعرا همه استادی او را ستوده و وی را تحسین کردند. سالهای عمر این شاعر گرانقدر به استناد ابیات غزلی که در ادامه می شنوید 80 یا بیشتر از 80 سال بود. دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست، جاگ چشم ابرو نگیرد چون که او بالاتر است. ناکسی گر از کسی بالا نشیند عیب نیست، روی دریا خس نشیند قعر دریا گوهر است. شست و شاهد هر دو دعوی بزرگی می کنند، پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتر است؟ صائبا عیب خودت گو، عیب مردم را مگو، هر که عیب خود بگوید از همه بالاتر است. میرزا محمد علی بیگ صائب تبریزی شعر بسیار می سرود که شمار اشعار او را از 60,000 تا 120,000 بیت بیان نموده اند. شعر صائب تبریزی شعر احساس و حکمت عامه است. در شعر او دردها و اندیشه های مردم مجال بیان می یابند و زبان عامه است که آن را تازگی می بخشد و ظرافتی بی همانند آن را از راه و رسم شاعران مدرسه جدا می کند. برای نمونه شعری از شاعر را قرائت می کنیم که یکی از آوازخوانان نیز آن را خوانده است. با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است، با دهان خشک مردن بر لب دریا خوش است. نیست پروا تلخ کامان را ز تلخی های عشق، آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است. هیچ کاری بی تأمل گرچه صائب خوب نیست، بی تأمل آستین افشاندن از دنیا خوش است.
کمال احتیاج از خر استغنا خوش است، با دهان تشنه مردن بر لب دریا خوش است، با کمال احتیاج از خر استغنا خوش است، با دهان تشنه مردن بر لب دریا خوش است، با دهان تشنه مردن بر لب دریا خوش است.
در اشعار بازمانده از صائب تبریزی قصیده، مثنوی و غزل هم وجود دارد که سخنشناسان قصیده و مثنویهایش را چندان نستوده‌اند. آنچه او را از دیگر شاعران عصر صفوی و دیگر ادوار تاریخ ادبی ایران امتیاز بخشیده است غزلهای او می باشد. غزلیات صائب دارای مضمونهای نو، دگرگون و هیجان برانگیز است و پرده‌هایی بدی و نگارین ایجاد می‌کند. صائب تبریزی خط شکسته نستعلیق را به شیوهی شیرین نوشته و نسخه‌هایی از دیوان صائب تبریزی به خط خودش در گوشه و کنار جهان به چاپ رسیده است. فرهیختگان ارجمند، یاران همراه، برنامه ادبستان را با صحبت‌های سلطان سفروف، پژوهشگر جوان تاجیک ادامه می‌دهیم که از آثار حکمت‌آموز صائب می‌گوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، متعلق به حضرت صائب است که می‌فرماید: دل آن چنون که هست اگر جلوه‌گر شود، دل آن چنون که هست اگر جلوه‌گر شود، نه گنبدی سپهر نگردد قبای دل. دل آن چنان که هست اگر جلوگر شود، نه گنبدی سپهر نگردد قبای دل. اینجا مؤلف بزرگی دل، این منظور نه اون دل فیزیکی و اون که آب و گل است، این همون دل است که ملاک ارزشمندی انسان است. این اینجا دل همون دل معنوی است که بسیار بزرگ است، به نهایت بزرگ است، حتی بزرگتر و فراتر از این فلک ها. دل آن چنان که هست اگر جلوگر شود، نه گنبدی سپهر نگردد قبای دل. قبا به معنای جامه می شد. تمام همین نه گنبدی سپهر، تمام همین فلک ها در یک جایگی، اینها نمی توانند که برای همین دل یک جامه شوند. دل نمی گنجد، اینها هیچ کوچک هستند در برابر دل. حضرت اقبال هم میگن چیست دل یک عالمی بیرنگ و بوست، چیست دل یک عالمی بیرنگ و بوست، عالمی بیرنگ و بو بیچار سوست، چیست دل یک عالمی بیرنگ و بوست، عالمی بیرنگ و بو بیچار سوست. دل این یگانه متاعی که خریدارش خداوند است. خداوند امین خریدار دل ما، اونه که با یک بهای بلند این متاع را از ما خریداری میکند، تنها خودی خداوند است. استاد مرزا یوسف فاضل جای میفرمایند خدا بر دل نظر دارد نه بر تن، خدا بر دل نظر دارد نه بر تن، کند دل را شعای ذکر رفشن. یعنی که خداوند به دل نظر دارد، به دل های مردم نظر میکند، اون چیز است. خدا بر دل نظر دارد نه بر تن، کند دل را شعای ذکر رفشن. یعنی که همون اون چی که دل ما را روشن میکند و همان دل ما را، همین دل، همین متا را میزداید از تمام از زنگاری گناه و معصیت و تمام دیگر آلودگی های که آلودگی ها، این همون ذکر است. این همون ذکر، یعنی که یاد خدا. ذکر این کار کاری دل است، به اینکه روسا میگن این فونکسیای دل است. ذکر عمل است، نه گفتار، نه قول. حضرت اقبال میگن ذکر ذوق و شوق را دادن ادب، کاری جان است این، نه کاری کام و لب.
ادب دوستان گرامی و ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه ادبستان از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. من علیرضا جاودانی، گوینده این برنامه، به اتفاق دیگر همکاران با شما خداحافظی می‌کنم. توفیق حضرت حق یارتان، خداوند متعال نگاهدارتان باد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید امام علی رحمان بر اتحاد تلاش‌های جامعه جهانی در مسئله آب. تقویت همکاری‌های گمرکی محور دیدار مقامات تاجیکستان و ازبکستان. و توسعه روابط دو جانبه محور دیدار وزیران خارجه تاجیکستان و کره جنوبی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه نشست رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه آمادگی برای کنفرانس آب سازمان ملل در سال 2023 گفت: آب قدرت زیادی دارد و باید از آن به درستی و عاقلانه استفاده کنیم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت: آب می تواند طرف‌های مختلف از منطقه‌های بالا آب و پایین آب، کوه‌ها و دره‌ها، کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه، کشورهای کمتر توسعه یافته را گرد هم آورد و همکاری کشورهای ما قطعاً نمونه بارزی این مسئله است. رئیس جمهور تاجیکستان اظهار داشت که دهه اقدام بین‌المللی آب برای توسعه پایدار برای سالهای 2018-2028 که با ابتکار تاجیکستان اعلام شده است، زمینه خوبی برای اتحاد تلاش‌های جامعه جهانی ایجاد کرده است. امام علی رحمان تأکید کرد که جمهوری تاجیکستان و پادشاهی هلند با عنوان رئیسان مشترک کنفرانس همراه با نهادهای سازمان ملل متحد در امور اقتصادی اجتماعی تلاش میکنند تا این کنفرانس برای جهانیان لحظه تحولات کلی در زمینه آب گردد. این در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 20 دکبر سال 2018 خطنامه بررسی میان مدت جامعه اجرای دهه اقدام بین‌المللی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 را تصویب کرد. در این خطنامه آمده است که کنفرانس بررسی میان مدت جامعه اجرای اهداف دهه اقدام بین‌المللی از 22 تا 24 مارس سال 2023 در نیویورک بر ریاست جمهوری تاجیکستان و پادشاهی هلند برگزار می شود. در دیدار سفیر تاجیکستان در تاشکند با معاون اول کمیته دولتی گمرک ازبکستان، تقویت همکاری‌های گمرکی بین دو کشور بررسی شد. عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان با الهام مختاروف معاون اول کمیته دولتی گمرک این کشور دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش سفارت تاجیکستان در تاشکند، دو طرف ضمن ابراز علاقه به گسترش همکاری بین ساختارهای زیربط دو کشور، پیشنهادات خاصی را برای تقویت فعالیت‌های مؤثر خدمات گمرکی در حمل و نقل کالا و محصولات ارائه کردند. در این دیدار همچنین مسئله تسریع بازرسی گمرکی و پیشگیری از انسداد خودروها در پاسگاه‌های مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دو طرف در پایان این دیدار در مورد از سرگیری و افزایش پهنای باند دریافت ترافیک در پاسگاه مرزی بیکاباد و ایجاد گذرگاه‌های بازرسی جدید دارای اهمیت بین‌المللی توافق کردند. متن نهایی توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی پنجشنبه تسلیم رئیس جمهوری لبنان می شود. در این رابطه گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت را بشنوید.
توافقنامه نهایی ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی پنجشنبه توسط آموس هاکشتاین میانجی امریکایی تسلیم میشل اون رئیس جمهور لبنان خواهد شد.
On Thursday we're going to sign an historic agreement with Lebanon.
اما لایر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار نخست وزیر هلند گفته پنجشنبه این هفته توافق ترسیم مرزهای دریایی امضا می شود.
به نظر من امروز صهیونیست‌ها به خاطر اوضاع متشنج داخلیشان برای امضای توافق خیلی عجله دارند. این توافق هر زمان که امضا شود به طور مستقیم نخواهد. مراسم امضای این توافق نامه احتمالاً در منطقه مرزی رسول ناقوره برگزار خواهد شد. هیئت لبنانی و اسرائیلی هر کدام در سالن جداگانه ای این توافق را امضا می کنند. مقام های لبنان پیشتر اعلام کردند این توافق به هیچ وجه به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی نیست و پس از امضا به سازمان ملل ارسال می شود.
جبران باسیل رئیس بزرگترین فراکسیون مسیحی مجلس لبنان و حزب جریان ملی آزاد نیز تأکید دارد قدرت حزب الله عامل اصلی حفظ منافع لبنان در دریای مدیترانه است.
ما بتستخرش من کریش من دون اتفاق.
استخراج از کاریش بدون توافق برای اسرائیل شدنی نیست. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با قدرت مقاومت موشک‌ها و پهپادهای آن معادله بدون استخراج از قانا از کاریش استخراج نخواهد شد را اثبات کرد.
موقف لبنان بالموافقه على اعتماد الصيغه النهائيه.
میشل اون رئیس جمهور لبنان پیشتر در 21 مهر ماه در نطقی تلویزیونی اعلام کرد لبنان توافقنامه نهایی ترسیم مرزهای دریایی با فلسطین اشغالی را پذیرفته است. در حالی که رسانه‌های رژیم صهیونیستی از امضای توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی در روز پنجشنبه در ناقوره خبر می‌دهند، اما کاخ ریاست جمهوری لبنان تنها اعلام کرده که روز پنجشنبه میانجی امریکایی توافقنامه نهایی را تسلیم میشل اون رئیس جمهور این کشور خواهد کرد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. در دیدار وزیران امور خارجه تاجیکستان و کره جنوبی بر ضرورت توسعه رابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف تأکید شد. در دیدار سراج الدین مهرالدین و پاک جین وزیران امور خارجه تاجیکستان و کره جنوبی که در شهر بوسان برگزار شد، دو طرف در مورد وضعیت رابط و چشم‌انداز همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف بحث و تبادل نظر کردند. طرفین همچنین تقویت پایگاه حقوقی تعاملات میان تاجیکستان و کره جنوبی را لازم دانستند. در این دیدار بر علاقمندی متقابل نسبت به بهبود بیشتر روابط تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، صنعتی، انرژی، فرهنگی، گردشگری، علمی و فنی، مهاجرت نیروی کار و همچنین گسترش روابط بین پارلمانی و تقویت همکاری‌ها در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تأکید شد. وزیر امور خارجه تاجیکستان در 15 اجلاس وزیران امور خارجه مجمع همکاری‌های آسیای مرکزی کره جنوبی که در شهر بوسان برگزار شد، شرکت و ضمن سخنرانی خود موضع کشورش نسبت به زمینه‌های گسترش رابط دو جانبه و چند جانبه با کره جنوبی را تبیین کرد. در حاشیه این اجلاس همچنین 5 نشست موضوعی در حوزه‌های بهداشت و درمان، همکاری‌های دیجیتالی، امنیت اقتصادی، گردشگری، محیط زیست و انرژی با صورت حضوری و مجازی برگزار شد. آغاز طرح آموزشی مدیریت کسب و کار فرامرزی در دوشنبه. طرح آموزشی مدیریت کسب و کار فرامرزی در دوشنبه آغاز شد. اجرای طرح آموزشی مدیریت تجارت فرامرزی در شهر دوشنبه به صورت آزمایشی آغاز شد. عبدالرحمن عبدالرحمنزاده معاون وزیر توسعه اقتصادی و تجارت، منظوره رستموه نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان ستیو مارل نماینده پروژه ریدی ترید در مراسم آغاز طرح حضور داشتند. عبدالرحمنزاده در این مراسم تصریح کرد دولت تاجیکستان اقدامات زیادی در زمینه حمایت از کسب و کار از جمله حمایت از صادرکنندگان در نظر گرفته است و قرار است به همین منظور 160 طرح اجرایی شود. در پی معرفی ریشی سونک به عنوان رهبری حزبی حاکم محافظه‌کار و نخست وزیر جدید انگلیا، شماری از اعضای این حزب آن را بر نتابیدند و از این حزب خارج شدند. زودگذرترین نخست وزیر تاریخ انگلیا که فقط 44 روز سکان حزب را در دست داشت، در حال آن را بر نخست وزیر جدید واگذار کرده که با گفته نهادهای ناظر این کشور در بحران ترین شرایط اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم قرار گرفته است. در همین خصوص گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن را با هم می‌شنویم.
این صحنه ایست که در 6 سال اخیر 5 بار مردم انگلیس دیدند. نخست وزیری می رود.
در مدتی کوتاه دولت من تلاش کرد از مشکلات خانوارهای سخت کوش و مشاغل کم کند.
و نخست وزیر جدید بر سر کار می آید.
کشور ما با بحران عمیق اقتصادی روبروست. پیامدهای کووید همچنان ادامه دارد. جنگ اوکراین بازارهای انرژی جهان را به لرزه در آورده. تصمیم‌های دشوار در راه است.
لیستراس با رأی کمتر از 82 هزار نفری اعضای حزب حاکم محافظه‌کار به نخست وزیری رسید. اما ریشی سوناک حتی این اندک رأی را هم ندارد و فقط با 202 رأی نمایندگان حامیش نخست وزیر حدود 68 میلیون انگلیسی شد. احزاب رقیب او را فاقد مشروعیت سیاسی لازم می‌دانند و انتخابات زود هنگام را خواستارند.
We need a general election now.
در پی معرفی ریشی سوناک به عنوان رهبر حزب حاکم محافظه‌کار و نخست وزیر جدید انگلیس، شماری از اعضای این حزب از آن خارج شدند. حامیان بوریس جانسون که او را خنجر زننده از پشت به جانسون معرفی می‌کنند، با او به مخالفت برخاستند.
Phase of acute decay.
روند تخریب حزب محافظه‌کار سرعت گرفته. حزب حاکم نشون داده کارهای لازم رو نداره و بیشک دشواری ها در راه.
زود گذرترین نخست وزیر تاریخ انگلیس، در حالی سکان حزب محافظه‌کار و دولت رو به نخست وزیر جدید واگذار میکنه که به گفته نهادهای ناظر این کشور با بحرانی ترین شرایط پس از جنگ جهانی دوم مواجهه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
درخواست تاجیکستان برای همکاری با ایران در زمینه گیاهانی دارویی. وزیر تندرستی تاجیکستان که به شهر شیراز ایران سفر کرده است، همکاری دو جانبه را در زمینه صنعت فراوری گیاهانی دارویی و داروسازی خواستار شد. تنوع آب و هوای جغرافیایی و وسعت سرزمین ایران باعث شده تا این کشور به یکی از کشورهای مورد توجه در زمینه کشت و پرورش گونه های متعدد گیاهان دارویی معطر تبدیل شود که البته تعداد قابل توجه از گونه ها بومی ایران هستند. جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی تاجیکستان در دیدار با محمد هادی ایمانیه استاندار فارس ایران، هدف از سفر خود به ایران را رشد همکاری دو جانبه برای رسیدن به ارتقای سلامتی مردم عنوان کرد. عبدالله زاده گفت ایران در دنیا در حوزه های مختلف به ویژه پزشکی شناخته شده است و تاجیکستان نیز به دنبال کسب علم و دانش پزشکی و تبادل تجربیات مطلوب است. وزیر تندرستی تاجیکستان با اشاره به جایگاه شیراز به عنوان یکی از قطب های پزشکی در ایران و منطقه افزود بسیار از پزشکان تاجیک برای رشد طبابت در زمینه پیوند اعضا در شیراز علم آموزی کردند و در تلاش هستیم از این فرصت مناسب برای افزایش همکاری ها استفاده کنیم. محمد هادی ایمانیه استاندار فارس ایران نیز در این دیدار با اعلام آمادگی مراکز درمانی این استان برای ارائه خدمات درمانی به متقاضیان تاجیک گفت ظرفیت خوب برای گردشگری سلامت در شیراز فراهم شده است. جشنی که هوای هند را چند برابر آلوده کرده است. شاخص کیفیت هوای صبح در شهرهای مختلف هند از جمله پایتخت در شرایط خطرناک و بسیار خطرناک قرار گرفته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی ناو.
شب گذشته صدها میلیون نفر از مردم هند از جمله پایتخت جشن دیوالی را برگزار کردند، جشنی که به روشنایی و نور معروف است و با ترقه و آتش بازی فراوانی همراه بود. حاصل آن همه آتش بازی چند ساعته افزایش آلودگی برای ساکنان شد.
آلودگی هوا افزایش یافته و این برای همه مضر است. برخی افراد در تنفس مشکل دارند. شاخص آلودگی هوا چندین برابر شده. دولت باید بیشتر کنترل کند.
دولت ایالت دهلی برای پیشگیری از آلودگی بیشتر هوا در روزهای جشن دیوالی تولید، خرید و فروش ترقه و مواد آتشزا را ممنوع کرده بود.
استفاده از ترقه در دهلی ممنوع شده، اما کسی به آن عمل نکرد. شب گذشته از ترقه بسیار زیاد استفاده شد.
با توجه به آثار زیانبار آلودگی هوا بر سلامت شهروندان، مردم از دولت ایالتی دهلی درخواست کردند با افرادی که از قانون و مقررات سرپیچی می‌کنند به شدت برخورد کنند.
با اینکه مجازاتهایی مثل زندان برای متخلفان تعیین شده، اما برخی افراد گوش نمی‌دهند. باید با این گونه اشخاص سخت‌تر برخورد کرد.
از امروز دوای هوا در هند کاهش می‌یابد و پدیده سکون هوا و وارونگی در ماه‌های سرد سال به تدریج فرا می‌رسد. پس از پایان جشن دیوالی، مردم شهرهای مختلف هند از جمله پایتخت هوایی سردتر و آلوده تر از گذشته را تجربه می کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان گرامی، با ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. تاجیکستان و اتحاد اروپا در مورد چشم‌انداز توسعه همکاری های دو جانبه گفتگو کردند. شرف شیرعلی‌زاده، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان، در روز سه شنبه 25 اکتبر با رایمون دوسکارابلیس، رئیس نمایندگی اتحاد اروپا در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. طرفین در مورد مسائل جاری و چشم‌انداز توسعه همکاری‌های دو جانبه بین تاجیکستان و اتحاد اروپا و همچنین موضوعات مورد علاقه دو جانبه گفتگو کردند. روابط دو جانبه بین تاجیکستان و ژاپن در زمینه تجارت متقابل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اشوربای صالح‌زاده، معاون اول وزیر توسعه اقتصادی و بازرگانی جمهوری تاجیکستان و خانم آمی اساکا، معاون اول وزیر امور اداری و ارتباطات ژاپن، روز دوشنبه دیدار و گفتگو کردند که در جریان آن موضوعات گسترش روابط دو جانبه به ویژه در راستای تجارت و سرمایه‌گذاری متقابل و نیز تقویت بیشتر روابط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای توسعه همکاری های دو جانبه سودمند و اجرای موارد مذکور اعلام کردند. سراج الدین مهرالدین با پک هیانگ جون، شهرداری بوسان، دیدار و گفتگو کرد. روز سه شنبه 25 اکتبر در حاشیه سفر کاری، دیدار سراج الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان، با پک هیانگ جون، شهرداری بوسان برگزار شد. در این دیدار موضوعات مربوط به همکاری بین مقامات زیربط دو کشور، تجربه مدیریت شهرداری و ایجاد روابط برادر شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است 15 اجلاس وزیران امور خارجه همایشی همکاری آسیای مرکزی کره جنوبی در تاریخ 25 اکتبر در شهر بوسان برگزار شد که در آن هیئت تاجیکستان بر ریاست سراج الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه کشورمان، شرکت کرد. اختلاف نظر در نشست شورای امنیت درباره سوریه، بررسی اوضاع سیاسی و انسانی سوریه و نحوه کمک رسانی به مردم سوریه موضوع بحث در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
بررسی اوضاع سیاسی و انسانی سوریه موضوع این جلسه شورای امنیت سازمان ملل بود. جلسه‌ای که علاوه بر اعضا، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، سوریه و ترکیه هم در اون حاضر شدند. رنج مردم سوریه و شرایط بد انسانی در این کشور، حیاتی بودن ارائه کمک‌های بشردوستانه برای اونها و حمایت از تمامیت ارضی سوریه از مواردی بود که سفیر و نماینده دائم کشورمون در سازمان ملل درباره‌اش صحبت کرد.
سکوت شورای امنیت در برابر حملات رژیم اسرائیل به سوریه به این رژیم جرأت داده که جنایاتش را آشکارتر و گسترده‌تر کند، به ویژه اینکه عمدن غیر نظامیان و زیرساخت‌های حیاتی سوریه را هدف قرار می‌دهد.
نماینده روسیه در شورای امنیت هم در این نشست گفت تا الان بیشتر از 2 میلیون آواره سوری به خانه هایشان بازگشتند. فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه هم درباره جلسات کمیته قانون اساسی سوریه گفت و اینکه تا الان به نتیجه نرسیده. سفیر سوریه در سازمان ملل هم از ادامه حضور غیرقانونی آمریکا در سوریه و به ویژه در مناطق نفتی شمال شرقی این کشور به شدت انتقاد کرد.
نیروهای اشغالگر آمریکایی بزرگترین میدان نفتی سوریه را اشغال کردند و به غارت نفت و گاز ما ادامه می‌دهند. تا اواسط امسال آمریکایی‌ها 107 میلیارد دلار از نفت و گاز ما را غارت کردند. آمریکا باید فوراً از کشور ما خارج بشه و این خسارت‌ها را هم جبران کنه.
آنچه در این جلسه شورای امنیت درباره سوریه به چشم می‌خورد، اختلاف نظر درباره نحوه کمک رسانی به مردم سوریه بود. در مقابل آمریکا، انگلیس، فرانسه و برخی دیگر از کشورها که تاکید دارند باید این کمک‌ها بدون اجازه و اطلاع دولت سوریه و به هر بخشی از این کشور، حتی اونجاهایی که تروریست‌ها مستقرند، ارسال بشه، ایران، روسیه و چین تاکید دارند که این کمک‌ها باید با نظارت دولت سوریه و با احترام به حاکمیت مرکزی این کشور ارسال بشه. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
شنوندگان گرامی، در ادامه به چند خبری ورزشی توجه فرمایید. هشت ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در اردن شرکت خواهند کرد. مسابقات باکس قهرمانی آسیا بین زنان و مردان از 1 تا 12 نوامبر در شهر عمان اردن برگزار می شود. ورزشکاران از 3 کشور آفریقایی برای شرکت در این مسابقات درخواست کردند و به جهت تیم ملی باکس تاجیکستان متشکل از 10 نفر و شهر عمان اردن سفر می کند. کامران فیضوف، دبیر کل فدراسیون باکس تاجیکستان، با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور گفت تاجیکستان با 8 ورزشکار، 5 مرد و 3 زن و 2 مربی در مسابقات قهرمانی باکسی آسیا شرکت میکند. این در حالی است که ورزشکاران تاجیکستان در سالهای استقلال کشورمان 20 مدال، 4 طلا، 3 نقره و 13 برنز در مسابقات باکسی قهرمانی آسیا کسب کردند. تیم ملی نونیهالان دختر ایران که جهت شرکت در مسابقات زیر 15 سال کافا 2022 عازم تاجیکستان شده بود، پس از کسب مقام نایب قهرمانی بعد از ظهر روز چهارشنبه وارد تهران شد. لازم به توضیح است تیم ملی پوشان نونیهال ایران با پیروزی برابر تاجیکستان و مساوی برابر ازبکستان با کسب 4 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به ازبکستان، عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد. با اعلام مسئولین مسابقات کافا، سامانه قمری، دانش آموز خراسانی تیم ملی ایران، به عنوان بهترین بازیکن این مسابقات انتخاب شد. سامانه قمری، دانش آموز هنرستان تربیت بدنی حضرت آمینه شهرستان قوچان، واقع در استان خراسان رضوی ایران است که در مسابقات فوتبال زیر 15 سال دختران کافا 2022 با حضور تیم‌های ازبکستان، تاجیکستان و ایران در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد، با اعلام مسئولین مسابقات کافا به عنوان بهترین بازیکن این مسابقات انتخاب شد. گرانترین و ارزانترین سرمربی‌های جام جهانی 2022. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در فهرست منتشره سایت گال در رده 19 گران قیمتترین سرمربیان حاضر در جام جهانی 2022 قرار دارد. گزارش خبرنگار ورزشی صدا و سیما را در این باره با هم می‌شنویم.
سایت ورزشی گل امروز قیمت گرانترین و ارزانترین سرمربیان حاضر در جام جهانی فوتبال را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، مثل جام جهانی قبلی، صدر جدول گرانترین سرمربی دست آلمان هاست. در جام جهانی روسیه، یواخیم لو با 3 میلیون و 800 هزار یورو گرانترین سرمربی شد و در جام جهانی امسال هم هانسی فلیک با 6 میلیون و 500 هزار یورو که تقریبا 2 برابر دستمزد سرمربی قبلی آلمان ها بوده، در صدر قرار دارد. اما ارزونترین سرمربی جام جهانی امسال جلیل قادری، سرمربی تونس، فقط با 130 هزار یورو. اونم در حالی که در جام جهانی قبلی آلیو سیسه، سرمربی سنگال، 200 هزار یورو گرفته. امسال سیسه با 310 هزار یورو روی نیمکت سنگالی ها نشسته. حالا برسیم به سرمربی تیم ملی فوتبال ایران. کیروش در جام جهانی قبلی با 2 میلیون یورو هفتمین سرمربی جام جهانی از لحاظ قیمتی بود. البته امسال با کاهش 12 پله‌ای اومده رده 19 اونم فقط با 919 هزار یورو. از 32 سرمربی حاضر در جام جهانی امسال 8 تاشون در جام جهانی قبلی هم بودن. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، در ادامه با مجله خبری در خدمت شما هستیم. 54مین نشست مجمع پارلمانی اتحاد دولت‌های مستقل در سمرقند. عنوان تفسیر سیاسی است که همکارمان آقای امیری آماده کرده است.
پنجاه و چهارمین نشست مجمع بین پارلمانی جامعه همسود از 27 تا 28 اکتبر در شهر سمرقند ازبکستان برگزار می شود. نشست مقامات رئیسان مجمع بین پارلمانی همسود فردا 27 اکتبر و نشست نهایی 28 اکتبر برگزار می شود. روز 25 اکتبر هم نشست شورای کارشناسان مجمع بین پارلمانی کشورهای عضو جامعه همسود مانند دوره‌های پیشین برگزار شده است. نشست مجمع بین پارلمانی از مهمترین نشست‌های جامعه همسود است، با ویژه که همه مصوبات نشست‌های متنوع جامعه همسود به تصویب در پارلمان‌های کشورهای عضو نیاز دارد. جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع همسود پس از فروپاشی شوروی و استقلال 15 جمهوری وابسته به این کشور از نخستین تشکیلاتی بود که شکل گرفت. بیانیه تأسیس جامعه همسود در 21 دکبر سال 1991 در شهر الماتی قزاقستان به دست رهبران وقت 12 کشور وابسته به بلوک شرق سابق شامل روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروسیه، قزاقستان، قرغیزستان، مولداوی، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، اوکراین و گرجستان امضا شد. اما رهبران وقت کشورهای ماورای بالتیکای شمالی لیتوانی، لیتونی و استونی که زمانی بخشی از سرزمین‌های اتحاد جماهیر شوروی محسوب می‌شدند از عضویت در این جامعه خودداری کردند. مدت بعد مجلس ملی گرجستان و اوکراین نیز موضوع خروج از جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع همسود را در دستور کار قرار دادند. یکی از مهمترین مصوبات جامعه همسود تعهد کشورهای عضو این جامعه به توافقات اتحاد جماهیر شوروی با کشورهای دیگر جهان بود. این بند توسط 4 کشور روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان که جایگزین اتحاد جماهیر شوروی در ساحل خزر شده بودند هیچگاه اجرا نشده است. در حقیقت تمام قراردادهای شوروی با دیگر کشورهای جهان که منافع کشورهای عضو جامعه همسود را تأمین نمی‌کرد توسط اعضای جدید تأسیس نادیده گرفته شده است. به همین دلیل موضوع انحلال این تشکیلات منطقه‌ای از همان ابتدا در محافل کارشناسی مطرح شد و در دستور کار دولت‌های مختلف عضو این جامعه قرار گرفته بود. به عنوان مثال جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از کشورهای عضو جامعه مستقل مشترک المنافع همسود که رهبرانش از همان ابتدا استقلال همگرایی با غرب را در قوانین خود جای دادند، در طول سالهای گذشته تلاش کردند تا از این جامعه خارج شوند، اما خروج اعضا از جامعه همسود به زیان دولت‌ها و ملت‌های عضو این جامعه خواهد بود. با عنوان مثال بیشتر از 2 میلیون نفر از شهروندان جمهوری آذربایجان در روسیه فعالیت اقتصادی دارند و این فعالان تجاری و اقتصادی بدون ویزا به روسیه تردد میکنند. در صورت خروج جمهوری آذربایجان تمام این افراد باید با پرداخت عوارض به روسیه تردد کنند که این امر به ضرر تاجران و دولت‌های عضو خواهد بود. به همین دلیل کارشناسان سیاسی جمهوری آذربایجان همواره مخالفت خود را با خروج کشورشان از جامعه همسود ابراز داشتند. حکمت حاجی‌زاده کارشناس سیاسی معتقد است در شرایط کنونی برای جمهوری آذربایجان هیچ سازمانی نمیتواند جایگزین جامعه کشورهای همسود باشد و این امر مدت طولانی به این شکل خواهد بود. این کارشناس سیاسی همچنین معتقد است فعالیت گرجستان و اوکراین در جامعه همسود جنبه ظاهری داشت و رهبران این کشورها هیچگاه جامعه همسود را چندان جدی نمی گرفتند.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. تأکید امام علی رحمان بر اتحاد تلاش‌های جامعه جهانی در مسئله آب. تقویت همکاری‌های گمرکی محور دیدار مقامات تاجیکستان و ازبکستان. و توسعه روابط دو جانبه محور دیدار وزیران خارجه تاجیکستان و کره جنوبی. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن، منو از همین ترانه واسه ما شدن صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه، به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقانه، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران است. منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا منو داریم.